آمریکایی را تو خیابان زیر بگیره باید مؤاخذه بشه. اما اگر چنانچه یه آشپز آمریکایی شاه ایران را تو خیابون زیر بگیره، کسی حق نداره مؤاخذش کنه. کاپیتولیسم اینه دیگه. امام به این حمله کرد، برای این داد کشید سر دستگاه ها. وقت امام به خاطر این تبعید کردن. حالا تبعید امام 13 سال طول کشید، اما تبعید مادام العمر بود. از نظر اونا تبعید مادام العمر بود. حالا خوشبختانه انقلاب پیروز شد، امام 13 سال بعد برگشتن داخل کشور. یعنی آمریکا نفوذش تا این حد بود در این کشور.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. وحشت رژیم صهیونی از راویان میدان و بمباران آمدانه اقامتگاه اهالی رسانه. سه خبرنگار شهید و چند تن زخمی شدند. قیصاریا در شمال تل آویو بار دیگر هدف حملات موشکی حزب الله قرار گرفت.
دستاوردهای نخستین حضور رسمی ایران در بریکس، از تلاش برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی تا همگرایی کشورها برای حذف دلار و ایجاد ارز مشترک.
افزایش 100% اسقاط خودروهای فرسوده، فقط با ابلاغ یک آیین‌نامه 170,000 خودروی فرسوده در نیمه نخست امسال از رده خارج شد.
و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان در بومی‌سازی تجهیزات مصرفی جراحی‌های غیر تهاجمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم صاحب جمع خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رژیم صهیونیستی در جنایتی جدید بامداد امروز محل اقامت اهالی رسانه را بمباران کرد. در بمباران اقامتگاه خبرنگاران در شهرک حسبیا در استان نبطیه در جنوب لبنان، سه خبرنگار به شهادت رسیدند و شماری زخمی شدند. وزیر اطلاع رسانی لبنان در واکنش به شهادت سه تن از عوامل خبری شبکه‌های تلویزیونی المیادین و المنار، کشتار خبرنگاران را جنایت جنگی خواند و گفت رژیم صهیونیستی خبرنگاران شبکه‌های المنار و المیادین را با برنامه قبلی هدف قرار داده. رئیس شورای شبکه رسانه‌ای المیادین هم شهادت همکارانش را سنگین و حیرت آور دانست و گفت کشتار اهالی رسانه مانع از ادامه مسیر اطلاع رسانی جنایت‌های رژیم صهیونیستی نخواهد شد.
این بار با این شکل و هیئت در برابر شما حاضر شدم، بدون کلاه ایمنی و جلیقه خبرنگاری، زیرا به نظر میرسه رژیم اشغالگر هیچ اهمیتی به اینها نمیده. امروز از بین آوار در حالی در برابر شما ایستادم که ما قربانی شده و هدف قرار گرفته.
الصحفيون
فاطمه فتونی خبرنگار المیادین است که از حمله مستقیم هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به محل اقامت گروه‌های خبری مطبوعاتی در حاسبیا در استان نبطیه گزارش می‌دهد. این حمله به شهادت قسان نجار خبرنگار شبکه المیادین، محمد رضا مهندس پخش زنده این شبکه و وسام قسام تصویربردار شبکه المنار منجر شد و حالا تعداد خبرنگارانی که در جنگ غزه و حملات به لبنان به شهادت رسیدند به بیش از 172 نفر رسیده.
این
جنگ و حمله مستقیم به خبرنگاران بود، اون هم در محل اقامتشون در حالی که خواب بودند.
حملات صهیونیست ها در لبنان در میان بیعملی مدعیان حقوق بشر همچون غزه غیر نظامیان را هدف گرفته. چند ساعتی بیشتر نیست که نماینده کشورمان در سازمان ملل به خاطر شهادت دو ایرانی در حمله هوایی صهیونیست ها به لبنان در نامه ای از شورای امنیت خواست در برابر نقص های مداوم منشور ملل و حقوق بین الملل به دست صهیونیست ها اقدام کند. رئیس شورای شبکه رسانه‌ای المیادین هم گفت کشتار اهالی رسانه با هدف جلوگیری از اطلاع رسانی درباره جنایات صهیونیست ها انجام می شود.
اونها شماری از خبرنگارانی بودند که به طور قانونی و اعلام شده فعالیت می کردند. با این وجود رژیم اشغالگر اسرائیل عمدانه مقر خبرنگاران را هدف قرار داد. شماری از خبرنگاران عرب هم در این حمله مجروح شدند.
در ساعات اخیر رژیم صهیونیستی بیش از 10 بار به ضاحیه جنوبی بیروت هم حمله کرد و تعداد دیگری از مردم این منطقه را به شهادت رساند. در مقابل ده‌ها موشک و پهباد مقاومت لبنان در ساعات اخیر به مواضع صهیونیست‌ها شلیک شده. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت حداقل 5 نظامی ارتش این رژیم از جمله فرمانده یک گروهان، 2 افسر و 2 نظامی دیگر در نبردهای جنوب لبنان اعتراف کرد. تعداد دیگری هم از نظامیان صهیونیست زخمی شدند و به اذعان رسانه‌های این رژیم شمار موشک‌های شلیک شده از سمت لبنان به مواضع صهیونیست‌ها در 2 روز به حداقل 400 فروند موشک رسیده است. مریم معظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
بار دیگر قیصریه در شمال تل‌آویو هدف حملات موشکی حزب الله قرار گرفت. منابع عبری از اصابت چند موشک در قیصریه که خانه نتانیاهو در آن قرار دارد و همچنین بنیامینا خبر دادند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی حملات موشکی به حیفا را نیز بسیار شدید توصیف کردند و از شنیده شدن چند انفجار بزرگ در این بندر خبر دادند. آخرین خبرها از اصابت موشک‌ها به 3 منطقه الخزیره در شرق ارل کرمل در جنوب و کریاتیام در شمال حیفا حکایت دارند. موج جدید حملات موشکی مقاومت لبنان از صبح امروز آغاز شد و آژیر خطر در چند شهرک شمالی و همچنین تل‌آویو، عکا، نهاریا و حیفا به صدا درآمد. یکی دیگر از اهداف حزب الله در حملات صبح امروز محل تجمع نظامیان صهیونیست در مسکاف عام است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حملات بدون توقف حزب الله در این منطقه و زخمی شدن 24 نظامی این رژیم خبر می‌دهند. منابع عبری همچنین از درگیری شدید نظامیان صهیونیست با رزمندگان رضوان حزب الله در روستای ایترون در نزدیکی مرز لبنان با فلسطین اشغالی و زخمی شدن دست کم 19 نفر در این درگیری خبر دادند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم به کشته شدن 5 نظامی این رژیم در درگیری‌های دیشب با حزب الله اذعان کرد.
14 شهید از شهیدان حمله صبح امروز به خان یونس در جنوب نوار غزه کودک هستند. در این حمله 28 فلسطینی به شهادت رسیدند و 10 نفر مجروح شدند. در بمباران محل استقرار فلسطینیان در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه هم دست کم 17 نفر شهید و 10 نفر مجروح شدند که بیشتر آنها زن و کودک هستند. در شمال نوار غزه نظامیان اشغالگر صبح امروز با حمله به بیمارستان کمال ادوان طبقات فوقانی بیمارستان را با گلوله مستقیم تانک هدف قرار دادند که به زخمی شدن بخشی از کادر درمان منجر شد. صهیونیست‌ها ایستگاه اکسیژن بیمارستان را هم هدف قرار دادند که به شهادت چند کودک بر اثر قطع اکسیژن منجر شد. نظامیان صهیونیست همچنین با حمله به بیمارستان عده‌ای از آوارگان و کادر بیمارستان را بازداشت کردند و در حال بیرون کردن مجروحان از بیمارستان هستند. مدیر بیمارستان کمال ادوان هشدار داده حال برخی مجروحان و بیماران وخیم است و بیرون کردن آنها از بیمارستان به شهادت آنها منجر خواهد شد. صهیونیست‌ها بامداد امروز هم جبالیا و بیت‌لاهیا را هدف حمله‌های شدید هوایی و توپخانه‌ای قرار دادند. آخرین خبرها از شهادت و مجروح شدن دست کم 150 نفر حکایت دارد.
گردان‌های شهید عزالدین قسام از هدف قرار دادن دو نفر بر اشغالگران با موشک‌های دوش پرتاب در شرق اردوگاه جبالیا خبر دادند. یک بولدوزر نظامیان صهیونیست هم در این منطقه با بمب دستساز منهدم شد. گردان‌های قسام همچنین اعلام کرد یک نظامی صهیونیست به دست تک تیراندازان حماس هدف قرار گرفت و کشته شد. گردان‌های قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی هم از درگیری شدید با نظامیان اشغالگر و جلوگیری از نفوذ آنها به بیت لاهیا خبر داد.
خطیب جمعه تهران با اشاره به تکرار ادعاها درباره جزایر سه‌گانه کشورمان گفت حمایت اروپایی‌ها در این مقطع از این ادعاها با انگیزه حمایت از رژیم صهیونیستی است، اما باید بدانند که جزایر سه‌گانه بخش جدایی ناپذیر ایران است و خواهد بود. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی همچنین با اشاره به ترور سران مقاومت گفت این جنایت ها در مسیر مقاومت خدشه‌ای وارد نمی کند و مقاومت از بین رفتنی نیست. اما راهپیمایی جمعه های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی پس از اقامه نماز جمعه در استانهای اردبیل، بوشهر و یزد برگزار شد. شرکت کنندگان با حضور در این اجتماع مردمی ادامه جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین و لبنان و نیز سکوت حامیان استکباری این رژیم را در قبال این اقدامات وحشیانه محکوم کردند.
رئیس جمهور پس از سفری سه روزه به قازان روسیه و شرکت در 16 اجلاس سران بریکس پنجشنبه شب به کشور بازگشت. سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس بریکس تقویت چند جانبه گرایی را مورد تاکید قرار دادند. در بیانیه پایانی این نشست هم بر توسعه اقتصادی و تقویت همکاری بین اعضای این گروه تاکید شد.
فرصت طلایی بود برای ما.
بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور در تشریح دستاوردهای سفر به روسیه.
کشورهای عضو با همدیگه بتونن ارتباط
برای شرکت در اجلاس بریکس و بریکس پلاس. جایی که ایران برای نخستین بار به عنوان عضو رسمی حاضر شد. نشستی با هدف بازیگری در معادلات اقتصادی جهان. سازوکاری که نه فقط رهاوردی برای ایران، که برای همه کشورهای عضو در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی محسوب می‌شود.
یه صندوق جداگانه درست بشه، کشورها بتونن از طریق اون صندوق به همدیگه کمک بکنن و این بحث تحریم‌ها و این کارهایی که آمریکا و کشورهایی که با سیاست آمریکا دارن همکاری می‌کنن این رو بتونن در حقیقت خونسا بکنن.
حذف دلار از مبادلات جهانی، نیاز به اصلاح ساختار مالی بین‌المللی، ایجاد ارز مشترک بریکس و تمرکز بر همکاری بیشتر میان اعضا از نکات مطرح شده در 16 نشست سالانه بریکس بود.
گفتگوهایی که با کشورهای همسایه داشتیم بتونیم عملیاتی بکنیم، این توطئه‌ای که آمریکا و کشورهای طرفدارش دارن انجام میدن به مرور خونسا خواهد شد.
به موازات مسائل اقتصادی، اجلاس بریکس فرصتی برای پرداختن به مسائل سیاسی و بین المللی هم بود. سران کشورها در این اجلاس یک به یک حملات رژیم صهیونیستی و کشتار مردم غزه را محکوم کردند.
بیانیه خوبی بود، هم در رابطه با تقبیح و محکوم کردن قتل و جنایت و کشتاری که اسرائیل در غزه و در لبنان داره انجام میده.
در حاشیه این اجلاس فرصت دیدارهای چهره به چهره با سران کشورها هم فراهم بود. گفتگوهای سازنده برای تعمیق روابط و گسترش همکاری‌ها.
یکی از بحثایی که با مصر، رئیس جمهور مصر داشتیم براشون خیلی جالب بود. اونا اصلا تعجب می‌کردن، میگه از شما سفرهای کشورهای اروپایی و اینا وقتی میان پیش ما و از ایران صحبت می‌کنن، چهره‌ای رو از شما نشون میدن که با این چی که ما الان میبینیم خیلی فرق داره. شما باید ارتباطتون رو با کشورهای عربی بیشتر کنید.
16 نشست سالانه اجلاس بریکس در حالی به پایان رسید که اعضا خواستار مشارکت فعالتر در این فرایند جهانی شدند.
این سازمان قدرت خودش رو داره به دنیا نشون میده که اینا میتونن اگه با هم باشن هم از نظر پولی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر ارتباطات بین المللی اون تحریم هایی رو که اینا ایجاد میکنن همه اونها رو بتونن خونسا بکنن.
روی کردی که پروفسور آلفرد خالیف استاد دانشگاه ملی مکزیک اینطور خلاصه کرد.
سلطه غرب در حال افول بوده و آینده متعلق به بریکس است.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
سامانه بارشی کانونی اواخر وقت امروز از شرق کشور خارج می شود. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی، فردا سامانه بارشی دیگری از شمال غرب وارد کشور خواهد شد. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
در حال حاضر شاهد فعالیت سامانه بارشی در بخشایی از شمال، شمال شرق و شرق کشور هستیم. به سبب شدت بارش ها هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده و احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه های فصلی در پاره از این مناطق وجود داره. در استان های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، بخشایی از خراسان جنوبی و مناطق شمالی استان سمنان که بارش ها به نسبت شدید هست. این سامانه بارشی به تدریج کشورمون رو از بخش‌های شمال شرق ترک می‌کنه. برای فردا از اواخر وقت، یعنی اواخر وقت روز شنبه و برای اوایل وقت روز یک شنبه در بخش‌های شمالی کشور بارش خواهیم داشت. همچنین در مناطقی از جنوب غرب کشور و دامنه و ارتفاعات زاگرس هم بارندگی پیش‌بینی می‌کنیم.
170 هزار دستگاه خودروی فرسوده در نیمه نخست امسال از رده خارج شد. رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو گفت ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو در اردیبهشت امسال روند اسقاط خودروهای فرسوده را افزایش داده است.
بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده هنوز از شرایط و ضوابط جدیدی که برای اسقاط خودرو وضع شده اطلاعی ندارند.
ماشینتون اسقاط نمی‌کنید.
چی به من بگه اسقاط می‌کنه؟ کسی به من گفته؟
با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو از اردیبهشت امسال ارزش هر گواهی اسقاط 35 میلیون تومان تعیین شد. مشهدی شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده:
خودروهای مربوط به سالهای 73 به قبل یک گواهی اسقاط دارن، 74 تا 78 دو گواهی اسقاط دارن، 79 تا 83 سه گواهی دارن.
اسقاط 500 هزار خودروی فرسوده در سال از تکالیف برنامه هفتم است. جودی، مدیر عامل مرکز اسقاط خودروهای فرسوده:
الان بسیار خوبه، مراجعات خوبه، قانون داره اجرا میشه. این ماشینا تو چرخه بوده متاسفانه.
بر اساس سیاهه انتشار آلودگی هوا، 60% از آلودگی هوا و ذرات معلقی که هوای کلان شهرها را آلوده میکند مربوط به تردد وسایل نقلیه موتوری است. طاهری، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم:
چون اینها احتراق ناقص دارن، باعث میشه که در فرایند احتراق اینها آلاینده ذرات به شکل بیشتری تولید بشه و این ذره وقتی در جو قرار میگیره خودش به عنوان یک بستری برای تجمیع آلاینده های دیگه روی اون ایجاد میکنه.
1,300,000 خودروی سواری فرسوده در کشور تردد میکنن که علاوه بر آلایندگی بنزین بیشتری هم مصرف میکنند. مشهدی شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده:
یه خودرو فرسوده نسبت به خودروی نو در پیمایش 100 کیلومتر 10 حدوداً بنزین بیشتر مصرف میکنه. حدود 3 برابر یه خودروی نو ایجاد آلودگی میکنه.
تنها با ابلاغ یک آیین‌نامه روند اسقاط خودروهای فرسوده امسال افزایش 100% داشت. حال اگر دستورالعمل‌های قانونی دیگر مثل الزامی بودن گواهی معاینه فنی برای تردد موتورسیکلت‌ها نیز اجرا شود، آلودگی هوا ناشی از منابع متحرک در کلان شهرها کاهش خواهد یافت. سیف الصادات، مدیر عامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور:
یک موتورسیکلت کاربراتوری بین 4 تا 6 برابر یک خودرو ایجاد آلایندگی می‌کنه. این نیازمند اینه یک عزم ملی در کشور به وجود بیاد.
با از رده خارج کردن 500 هزار دستگاه خودروی فرسوده در سال، میتوان از سهم 10% این خودروها در آلودگی هوا کاست. محسن قرقوزی، خبرگزاری صدا و سیما.
امروز بسیاری از جراحی های مربوط به شکم مانند ترمیم فتق، کاهش حجم معده و برداشتن اندام های داخل شکم با استفاده از روش کم تهاجمی یا به عبارتی لاپاراسکوپی اجرا می شود. یک شرکت فناور موفق شد تا تجهیزات مصرفی این نوع جراحی ها را بومی سازی کند.
سالانه 13 میلیون عمل لاپاراسکوپی در جهان انجام می شود. در ایران نیمی از جراحی های پایه مانند کیسه صفرا و آپاندیس با این روش انجام می شود. صادق جنگجو مدیر عامل:
همه ما در طول دوره زندگیمون کم و بیش با دردهای شکمی آشناییم. عملای آپاندیس، کیسه صفرا، عملای لاغری مثل اسلیو، بایپاس و مینی بایپاس که خودمون یا عزیزانمون تحت عمل جراحیش قرار گرفتیم. با پیشرفت علم و تکنولوژی در این حوزه سمت عملهای پرخطر و عملهای باز به سمت عملهای کم تهاجمی و لاپاراسکوپی رفتیم که پایه‌ترین ابزار این حوزه تروکار جراحی لاپاراسکوپیه که در واقع راه ورودی از دنیای بیرون به فضای داخل شکمه.
یک شرکت مستقر در کارخانه نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شریف موفق به بومی‌سازی این وسیله مصرفی شده است که در تمامی لایه‌های دیواره شکم بیمار نفوذ می‌کند. امیر ملک محمدی مدیر تولید:
تمامی قالب‌ها و ابزارهای کنترلی مجموعه تروکار لاپاراسکوپی توسط تیم 20 نفره تحقیق و توسعه این شرکت طراحی و اجرا شده که ظرفیت تولیدی حدود 200 هزار محصول رو در سه سایز 5، 10 و 12 بدون تیغ، تیغدار و بالوندار رو داریم.
دانش فنی تروکارهای لاپاراسکوپی بالوندار رو فقط 3 کشور غیر از ایران دارن. سمیه طباطبایی مدیر تضمین کیفیت:
تروکارهای بالوندار جراحی در عملهای پرخطر لاپاراسکوپی جهت ثابت موندن ابزار جراحی در جدار شکم حین عمل و همچنین کاهش عوارض عمل، کاهش دوره نقاهت و جلوگیری از فتق استفاده میشه.
بومی‌سازی تولید این محصول از خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری میکند. صادق جنگجو مدیر عامل:
این محصول نمونه کاملا آمریکاییش در واقع داخل کشور استفاده میشده. قیمت فروش ما 1/3 نمونه‌های خارجی بیش از 600 هزار دلار ارزبری برای کشور جلوش رو بگیریم. ما در سال تقریبا اگر که ظرفیت اسمی خط کار بکنه حدود 40 تا 50% نیاز کشور رو میتونیم در حوزه ابزارهای جراحی لاپاراسکوپی از قبیل حالا تروکارها، استپلرها و همولاک‌ها تامین بکنیم.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به کارخانه نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شریف مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
از طراحی سامانه‌ای برای شناسایی عیوب نیروگاه‌های خورشیدی تا ساخت حسگری برای تشخیص سرطان، اینها بخشی از دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان است که در رویداد هوش مصنوعی در اصفهان عرضه شدند.
هوش مصنوعی داره صحبت از این می‌کنه که ما تو آینده چی می‌خوایم.
عزم جدی دولت برای کاربردی کردن هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف، نگاهی که معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم آغاز به کار دومین همایش هوش مصنوعی اصفهان از آن خبر داد.
برای دولت انقدر مهم بوده که ریاست هوش مصنوعی و شورای راهبریش به آقای دکتر عارف معاون محترم اول ریاست جمهوری تفویض شده.
آنطور که آقای افشین میگوید قراره تا 6 ماه آینده نسخه آزمایشی سکوی هوش مصنوعی در کشور رونمایی شود.
در واقع هوش مصنوعی یک مسیر و یک زنجیره میبینیم که زنجیره انتهاییش میشه کاربرد. دوست داریم تو قسمت کاربرد تمام شرکت ها تمام توانشون رو بذارن و حوزه کاربرد رو تقویت بکنن.
ایران در زمینه تولید مقالات علمی در حوزه هوش مصنوعی در رتبه 15 دنیا قرار گرفته، اما از نظر استفاده بهینه این علم جایگاه مناسبی ندارد، موضوعی که معاون امور مجلس رئیس جمهور به آن اشاره کرد.
کسایی که در زمینه هوش مصنوعی فعال هستند ما میخوایم که به صورت قوی از اینا حمایت کنیم.
حالا در راستای این سیاست‌ها کارآفرینان و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان در این همایش دوره هم جمع شدند تا به ارتقای این علم در کشور کمک کنند. ساره گلی رئیس بنیاد نخبگان استان:
رویداد هوش مصنوعی اومده در
پارت های مختلفی برگزار شده، از جمله گرد همایی، مسابقات و رویدادهای سرمایه گذاری.
افتتاح نمایشگاهی در قالب سال 11 غرفه که به معرفی دستاوردهای شرکت های دانشمندان در حوزه هوش مصنوعی میپردازد.
شناسایی عیوب نیروگاه خورشیدی است با استفاده از هوش مصنوعی روی تصاویر ترموگرافیک به وسیله پهباد ثبت شده.
این ربات با پردازش تصویر میاد اجسام مختلف رو به اون جاهایی که قرار رسیده بشن و قرار بگیرن میاد این کار رو انجام میده.
آواتار هوشمند تعاملی است. شما میتونید این رو بر اساس نالج و علومی که خودتون میخواید بهش یه سری آموزش بدید و پاسختون رو بده در هر زمینه که میخواید.
آموزش های درسی رو با استفاده از واقعیت مجازی پیاده سازی کردیم که سبک آموزش اکتشافی رو به دانش آموزا هدیه بدیم.
سامانه ای رو تولید کردیم که با واسطه اون میتونیم خرابی سیستم های پایش تصویری شهری رو اول مطلع بشیم و در درجه دوم علت خرابی رو تشخیص بده.
اسکنر لام پاتولوژی و پاتولوژیست کمک میکنه که در درمان و تشخیص سرطان مورد استفاده قرار بگیره.
بیش از 200 شرکت دانش‌بنیان در اصفهان در حوزه هوش مصنوعی فعالند. محمد حسین منفوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
پیکر شهید علی حیدری از مصلای نماز جمعه قم به سمت چهارراه شهدا تشییع شد. پیکر این شهید تا ساعتی دیگر در جوار حرم امام خمینی آرام خواهد گرفت. علی حیدری پزشک ایرانی ساکن لبنان اول آبان در بمباران جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان به شهادت رسید.
شب خاطره حوزه هنری با موضوع واقعه تروریستی انفجار پیجرها در لبنان برگزار شد. این برنامه با روایت جانبازان و شاهدانی همراه بود که برگی دیگر از پایداری مردم غزه و فلسطین را در کوران حوادث جنگ ورق می‌زنند.
اواخر شهریور ماه بود که خبر انفجار پیجرها در لبنان رسانه‌ای شد. خبر حکایت از شهادت حدود 40 تن و زخمی شدن بیش از 3000 نفر داشت. حالا 362مین شب خاطری حوزه هنری میزبان راویانی بود که از نزدیک با جانبازان این واقعه تروریستی گفتگو کردند. خانم آلا از لبنان:
دوستم دخترش زنگ پیجر که شنید تو خونه سریع رفت گرفت که بده به باباش، وسطی را منفجر شد و دخترش شهید شد.
ناصر فیض شاعر:
منده بود از دو دست و چشمانش یکی از هر کدام در لبنان، ناگزیر از نبود امکانات بختش آورده بود تا ایران.
خسرو حیدری جراح و متخصص چشم:
واقعا الان مرگ انسانیت این اتفاق ساده‌ای نیست. دیشب من جانباز رو معنیم کنم، واقعا دلم شکست به خاطر اینکه این جانباز اکثرا همشون یا زهرا یا علی یا حسین.
در این مراسم از شهید سید حسن نصرالله هم گفته شد. حجت الاسلام شیرازی، همرزم شهید سلیمانی:
حاج قاسم در پایان عمر میگفت ما باید برویم در مکتب سید حسن درس ولایت فقیه بگیریم.
شب خاطره برنامه ایست که به خاطرات شخصیت های تاثیرگذار رزمندگان جنگ و خانواده هایشان می پردازد.
حجت الاسلام صباحی امام جمعه کازرون پس از اقامه نماز جمعه مورد سوء قصد قرار گرفت و جان باخت. بررسی های اولیه نشان می دهد ضارب امام جمعه کازرون با انگیزه شخصی اقدام به این قتل کرده است. ضارب امام جمعه کازرون پس از سوء قصد اقدام به خودکشی کرد.
همکارم آقای حسین جعفر بگلو و خبرهای ورزش.
متشکرم از شما آقای گرجی. به نام خدا سلام، وقتتون بخیر باشه. تیم هندبال ساحلی نوجوانان ایران برای دومین سال متوالی قهرمان آسیا شد. در سومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی تایلند برگزار شد، تیم کشورمون امروز در آخرین و مهمترین دیدارش به مصاف تایلند میزبان رفت و موفق شد در دو دسته متوالی حریفش رو شکست بده و برای دومین بار بر بام قاره کهن بیسته. سه تیم نخست این رقابت راهی مسابقات قهرمانی جهان در سال 2025 تونس خواهند شد. هفته نهم لیگ برتر فوتبال امشب با برگزاری 4 دیدار در شهرهای مختلف آغاز میشه. در آغاز رقابت‌های این هفته از 17:45 دقیقه زوباهن اصفهان با گلگهر سیرجان و نساجی مازندران با استقلال خوزستان به مساف هم میرن و از ساعت 18 مثل رفسنجان با ملوان بندر انزلی و هوادار با چادرملوی اردکان مقابل هم سفاره می کنن. در ادامه فردا خیبر خرم‌آباد با استقلال تهران و پرسپولیس با شمس‌آذر قزوین و یک شنبه تراکتور با آلومینیوم عراق و فولاد خوزستان با سپاهان مساف خواهند داد. در جدول رده‌بندی سپاهان با 16 امتیاز صدر نشینه و پرسپولیس با یک بازی کمتر و 14 امتیاز دومه. ملوان نیز هم امتیاز با پرسپولیس در جایگاه سوم قرار داره. رقابت‌های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان از ظهر امروز در آلبانی آغاز شد و در 61 کیلوگرم ابراهیم خاری در دور اول 10-0 پیرودا از ایتالیا رو مغلوب کرد. در دور بعد هم این کشتیگیر کشورمون به مسافه نماینده‌ای از قزاقستان خواهد رفت. اما در 74 کیلوگرم علی رضایی در دور نخست 11-3 مغلوب تاکاهاشی از ژاپن شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار نهایی باشه تا